اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما پیرامون سیره پیامبر در رابطه با جوانان بود. عرض کردیم که از جمله ارزش‌های والایی که برای همه ارزش است و برای جوانان ارزش ویژه هست، ارزش عفاف است، ارزش پاکدامنی است. در دو برنامه گذشته عرض کردیم که برای فراهم آمدن بستر عفاف، اولین مطلب و اساسی ترین مطلب تقویت بنیه دینی است که روایاتش رو محضرتون خوندیم. دومین نکته مسئله کنترل نگاه است و نداشتن نگاه آلوده. سومین نکته اجتناب از خلوت با اجنبیه، یعنی زنی که نامحرم بر انسان محسوب میشه. چهارمین نکته سفارش اسلام به پوشش بانوان در اجتماع هست. از این پوشش بانوان در فقه ما و در روایات ما تعبیر به ستر شده. پوشش بانوان و حفظ خود از آن که چشمهای آلوده به آنها بنگرند، این در حقیقت تکریم شخصیت زن هست و در حقیقت اقدامی بایسته و ارزشمند برای پاکسازی فضای جامعه، برای ایجاد امنیت خانوادگی و تحکیم بنای خانواده. اینکه اسلام به بانوان میگوید که در جامعه وقتی حاضر میشید پوشش داشته باشید، این به تعبیر ارزشمند شهید مطهری محدودیت نیست، بلکه مسئولیت است. منطق اسلام این نیست که بانوان اصلا از خونه در نیان. منطق اسلام این است که بانوان اگر خواستند در صحن جامعه خدمتگزار باشند، حضورشون همراه با عفاف و همراه با پاکی و همراه با موازین شرعی باشه. در یکی از برنامه‌ها مفصل داستان دختران شعیب و عفاف و پاکیشون مباحث مفصلی تقریبا مطرح کردیم و گفتیم اسلام با حضور بانوان در جامعه همراه با عفاف و پاکی و رعایت موازین شرعی موافق هست. متاسفانه دیروز، یعنی در زمان شاه که میخواستن بی عفتی رو رواج بدند، اونقدر علیه حجاب گفتند و گفتند تا بی حجابی رو نزد بعضی به عنوان فرهنگ ساختند. بعد از پیروزی انقلاب هم دیدیم کسانی با توجه بی توجه به کمرنگ کردن ارزش عفاف و پاکی پرداختند. حجاب چادر که به عنوان حجاب سنتی و حجاب ملی مردم ما بوده و به عنوان حجاب برتر که بهترین نوع پوشش رو برای بانوان تحصیل میکنه، به انواع مختلف مورد نقد و هجمه قرار گرفت. گاهی گفتن که چادر مشکی پوکی استخوان میاره. گاهی وقتا کسان دیگری می آمدن می گفتن که چادر مشکی لباس مشکیه و لباس مشکی مکروهه. بنابراین خانوم ها بیان لباس روشن بپوشن، مانتوی روشن بپوشن، چادر روشن و امثال اینها. این گونه حرف زدن ها گاهی ناشی از بی توجهی است و گاهی ناشی از تعمد هست. مستحبات و مکروهات از جاهایی است که دقیقاً قاعده اهم و مهم که باب تزاحم فقهی ماست یقیناً درش جاری است. درسته لباس مشکی پوشیدنش مکروهه، اما اگر در تزاحم قرار گرفت با یک مصلحت مهمتر مثل پوشیدن لباس مشکی در عزای اهل بیت، یقیناً این پوشیدن لباس عنوان استحباب رو پیدا میکنه. چرا؟ چون تعظیم شعائر و بزرگداشت عزای سالار شهیدان قطعاً از افضل قربات هست. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آنان که شعائر الهی رو بزرگ بدارند این نشان تقوای دل هست. این نشان آن است که از صمیم جان دوست دارند که ارزش‌های الهی مطرح بشه. همینطور در رابطه با حجاب، با توجه به اهتمامی که اسلام به مسئله حجاب دارد، درست اصل اولی اینه که لباس مشکی پوشیدنش مکروهه، اما وقتی با این چادر مشکی ارزش عفاف در جامعه آمد، شد شعار زن مسلمان، این می شود مستحب. بگذرم مسئله حجاب و پوشش بانوان تنها یک مسئله شخصی نیست که کسانی بگویند که انتخاب این که زن چه پوششی داشته باشد، انتخاب این که زن چه بخورد، چه بیاشامد، چه بخواند، این اختیارش با خودشه، بنابراین نمیشود دخالت کرد. نه، چنین نیست. بله، در محیط خانه و پیش شوهرش اختیار با خودشه، اما وقتی تو صحن جامعه آمد دیگه مسئله ستر، مسئله حجاب میشود یک مسئله اجتماعی. هرز گشتن، ناپاک گشتن، بی حجاب گشتن، بد حجاب گشتن ضرر و زیان به جامعه داره. بنیاد خانواده رو سست میکنه، امنیت خانوادگی رو از بین میبره، بستر فحشا و گناه رو فراهم میکنه. اینجا من میخوام توجه شما عزیزان رو به یک سؤال قرآنی جلب کنم. سؤال قرآنی این است که قرآن وقتی میخواد مسئله سرقت رو مطرح کنه، ابتدا میگه از سارق و سارق فقطعوا ایدیهما، دست مرد سارق و دست زن سارق رو قطع کنید. اول سخن از مرده، چون در این عرصه ها معمولا تدبیر و برنامه ریزی از ناحیه مردها هست، زن رو به دنبال می کشانند. اما وقتی سخن از حد زنا هست، اول قرآن میگه از زانیت و زانی، فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، صد ضرب شلاق بر زن زانیه بزنید و صد ضرب شلاق بر مرد زانی. ابتدا سخن از زانیتو هست، من برداشتم اینه در عرصه فحشا آغاز راه در حقیقت از آلوده گشتن زن هست. البته هر قاعده کلی استثنایی هم داره. زمین ساز آغازگر فساد و آلودگی زن آلوده هست که با مبتذل گشتنش زمینه فساد رو برای مرد هم فراهم میکنه. بر این اساس است که مسئله حجاب از نگاه دین از واجبات بی تردید هست. یعنی وجوب حجاب و پوشش کامل بر بانوان از مسائل قطعی اسلام هست که هم کتاب خدا بر آن دلالت دارد، هم روایات متواتر بر آن دلالت دارد و هم اجماع قطعی. پوشش کامل یعنی آن که بانوان در نزد نامحرم به گونه ای ظاهر بشن که هیچ گونه جاذبه آلوده برای نامحرم نداشته باشه. پوشش کامل بدن، پوشش کامل برجستگی های بدن، پوشش پا و پشت پا. تنها چیزی که برخی از فقها استثناء کردند وجه و کفین هست، اون هم به صورت عادی نه آرایش کرده، که اگر به صورت آرایش کرده باشد اون را هم باید بپوشانند. حتی بعضی از فقها میگن لباس‌های تنگ و چسبون خودش از مصادیق زینت باید پوشانده بشه. بنابراین با هر پوششی که این هدف رو تأمین کنه حجاب با اون حاصله. میخوام به صراحت بگویم و به فضل خدا از عهده برون میآیم که پوشیدن مانتو، روسری کوچک به سر انداختن، مقداری موی جلوی سر پیدا بودن، پشت سر پیدا بودن، گردن پیدا بودن، با آرایش بیرون آمدن بی حجابی محض است. تردیدی در این نیست. و حتی این نوع پوشش نردبان بی حجابی کامله. بعضی ها خود را می فریبند یا پدر مادر خود را می فریبند که ما مانتو داریم، ما حجاب داریم. کدوم حجاب؟ گردن پیدا، موهای سر پیدا، آرایش کرده، بزک کرده، این اسمش حجابه؟ این بازی با حجاب هست. بله، اگر پوشش مانتویی پیدا شد که کاملا بدن پوشیده بود، آنچنان که وقتی ما مشرف میشیم مکه میبینیم برخی از محجبه هایی که از برخی از کشورهای دیگر میان، اونا لباس بلند دارن، چادر ندارند، اما پوشش کاملا حاصل هست. البته تردیدی در این نیست که حجاب چادر پوشش سنتی، پوشش ملی مردم ماست و بهترین پوششی است که با آن حجاب حاصل میشه. اما دلیل قرآنی حجاب در دو آیه از سوره نور، یکی آیه 31 سوره نور هست: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به زنان با ایمان بگو که دیدگان خود را از هر نامحرمی بشکنند، فرو بندند، به نامحرم خیره نشند و پاک دامن باشند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زیورهای خود را آشکار نکنند مگر آنچه که طبعا پیداست. یعنی کل بدن را بپوشانند، مگر کف، مگر صورت که به طور طبیعی پیداست و اگر بخوان در جامعه حاضر و ظاهر بشند، نمی شود با پوشش دست و صورت ظاهر شد. به زحمت می افتند. عرض کردم استثناء وجه و کفین مبناش همین آیه هست به زمینه روایاتی که در زیل آیه رسیده. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، باید روسری خودشون رو بر گردن خیش بیندازند. تا قبل از این که این آیه نازل بشه این چنین بود که روسری مینداختند، اما به گونه ای نبود که گردنشون رو بپوشانه، جلوه های زیبای اونها رو بپوشانه و همین فتنه انگیز شد. امام باقر علیه السلام فرمود که استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینه، جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. و کان النساء یتغنعن خلف آذانهن، در اون زمان زنان سر را از پشت گوشهایشان می پوشندند. موی سر پیدا بود، گردن پیدا بود، زیبایی ها پیدا بود. فنظر الیها و هی مقبلتون، این جوان در حالی که زن به سوی او می آمد به وی نگاه کرد، معلوم میشه که زیبا بود. فلما جازت نظر الیها، دل این جوان را ربود. وقتی هم که این زن رفت، این جوان به دنبالش حرکت کرد، همراهش رفت. و دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان، وارد فلان کوچه شد، ولی از خود بی خود شده بود. گاهی شهوت این چنین است که کسی رو از خود بی خود میکنه. فجعل ینظر خلفها، خیره خیره پیوسته به او نگاه میکرد و دیگه متوجه نبود در مسیر راهش چه خبره. و اعتر از وجهه عزمٌ فی الحائط او زجاجتون فشق وجهه، همینطور که داشت میرفت صورتش به استخوان یا شیشه ای که در دیوار بود برخورد و خونی شد صورتش. فلما مزت المرأه، عجیبه که از بس این خیره شده بود در این زن، تا وقتی که این زن را میدید توجه نکرده بود که صورتش خونیه. فلما مدت المرأه نظر فاذا دماء تسيل على صدره و صوبه، تازه وقتی زن رفت او متوجه شد که خون سینه و لباسش رو گرفته. فقال والله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله و لأخبرنه، گفت که میام پیش پیغمبر اکرم و شکایت میکنم که این زن چه وضعیه که داره میگرده، اصولا این چه بساطیه که زنها حریم حجاب بایسته را رعایت نمیکنن. قال فعطا، آمد پیش پیامبر در حالی که صورتش خونی بود. فلما رآه رسول الله قال له ما هازا، چرا صورتت خونیه؟ فاخبره، گفت قصه این بود، این زن ما را از خود بی خود کرد. فهبت جبرئیل به هذه الآیه، جبرئیل آمد این دوتا آیه رو آورد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو به نامحرم خیره نشن، چشمشون رو از نامحرم بپوشانن. و یحفظوا فروجهم، پاکدامن باشن. ذالک از کالهم، ان الله خبیر بما یصنعون، این براشون پاکیزه تر هست که خداوند به آنچه می کنند آگاه هست. این در حقیقت رهنمود به جوانان بود و تشریع شد در حقیقت که جوانها و مردها به نامحرم خیره نشن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و یک رهنمودم به بانوان که بانوان هم اهل حجاب و اهل عفاف باشن. ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. محلهای زینتشون رو حق ندارن جز به محارم نشون بدن، البته به شرط آن که آن هم فتنه انگیز نباشه. اگر پوشیده نبودن زن پیش محارم بستر آلودگی رو فراهم کنه، باز اون هم به عنوان ثانوی حرام خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلغ العلا بکماله، بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.